الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم سید فرمود بله ازا کان جاهلن بالحکم ایزن، اگر واطی جاهل به حکم باشد دیگه جهل در نای زن مهم نیست. زن عالم حائز است، مرد جاهله، چون کفاره مال مرده، علم زن هیچ دخالتی ندارد. بل ازاکان جاهلن، مرد ازاکان جاهلن بالحکم ایزن و هو الحرمت، عرض کردیم این عبارت اطلاق دارد چه جاهل مقصر باشد چه جاهل قاصر. شاهدش هم این که بعضی معلقین مثل مرحوم آقای بروجردی بعض دیگر تعلیقه زدن، گفتن در جاهل مقصر الاحوط و الکفاره، استثناء زدن از عبارت سید. عرض کردیم این که در تنقیح نسبت داده به سید که در مقصر احتیاط واجب است، این نسبت دیروز خیلی در این جهت قوی نمی گفتیم. ظاهرن بعد که آوردن بعض بار سید را، سید در جای دیگه هم تصریح کرده در کتاب صوم، گفته کفاره نداره جاهل بلا فرق این بین قاصر و مقصر. تو ذهن ما همینه، سید فرقی در رفع کفاره، فرقی بین جاهل قاصر و مقصر قائل نیست، خلافاً لبعض یا چند قول در مسئله ایشان قائل نیست و این عبارتش مطلقه، در کتاب صومم تنصیص کرده. نسبت تنقیح را عرض کردیم، نتونستیم بفهمیم، گفتیم نکنه جای دیگه گفته سید ما خبر نداریم، دیدیم نه جای دیگه هم تصریح به عموم کرده. جاهل چه قاصر باشد چه مقصر کفاره ندارد. مرحوم آقای حکیم اینجا فرموده بود نه، مقصر کفاره داره، تعلیقم زده که مقصر کفاره داره، چون موضوع روایات کفاره معصیت، عصیانه، مقصرم معصیت کاره، اینجور فرمود. بعد عرض کردیم خب درسته، اون روایات کفاره صحبت از معصیت کرده، عصیان کرده، مقصر را میگیرد. ولی صحیح عبدالصمد ابن بشیر ایما رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علیه، یه قاعده عامیه که در تنقیح به این قاعده تمسک کرده و فرموده در محل کلام لا فرق بین جاهل قاصر و مقصر لاطلاق به جهالتین، ایما رجل رکب امرا به جهالتین، سوا اون که جهالت قصوری باشه یا تقصیری باشه. گفتیم موردش هم به ذهن میزنه مقصر بوده اصلاً. خب این قاعده عامه یکی از ثمراتی بحثا همیناست دیگه، اصلی بحثا ناتمام و بی اساسه، ولی خب یه ثمراتی داره. در همه کفارات بله گروه عظیمی از فقها قائلن که مختص است به عالمین و این مثل احکام مثل عقوبات نیست. خب اینا چی آقای حکیم رو نداشتن، چون آقای بروجردی اینا نداره، این جدیدی هاین دیگه همشون، بله جدیدی هاین. خب این که بله اطلاق دارد این روایت، گروه زیادی از فقها ولعل مشهور همینه که جاهل در کفارش با عقوبتش فرق می کند. عقوبت نه، قاصر عقوبت اخروی ندارد، مقصر حلا تعلمته اون روایت هل لا تعلمته که در اصول مطرحه. اما در کفارات مجازات دنیوی نه، فرق بین قاصر و مقصر نیست و برکت این روایت، بهترین روایت همینه، ایما رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علیه. نه، اون هل لا تعلمته مال احکام دیگه، اون میگه احکام رو باید یاد بگیری، اون در قیامت میگه عقوبت داری، نمیگه کفاره داری، که هل لا تعلمته عقوبت رو تثبیت میکنه نه کفاره را. خب مرحوم آقای حکیم به این سیه التفات پیدا کرده، در کتاب صوم مطرح کرده، اونجا فرموده که به این روایت نمیشه استدلال کرد، به این صحیح عبدالصمد نمیشه استدلال کرد، به اطلاقش نمیشه. چرا؟ چون اطلاقش قابل التزام نیست. ایما رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علیه، گفتی اطلاق قابل التزام نیست. روزه را از روی جهالت میخوره، نمیتونی بگی فلا شیء علیه، قضا داره. نماز را از روی جهالت ترک میکنه، قضا داره. نماز را به جای 4 رکعت از روی جهالت 5 رکعت میخونه، قضا داره. از روی جهالت بلا طهارت میخونه، قضا داره. حج طواف را ترک میکنه از روی جهالت، قضا داره. این تخصیص اکثر لازم میاد. ایما رجل رکب امرا بجهالت فلا شیء علیه، اگر به اطلاقش اخذ بکنیم تخصیص اکثر لازم میاد. تخصیص اکثر مستحجن نتیجه گرفته، پس این مخصوص حج، همین موردش هست. در باب حج اگر از روی جهالت چیزی را ترک کرد، خللی ایجاد کرد، فلا شیء علیه، عاده ندارد، نمیدونم کفاره ندارد. مرحوم آقای حکیم به این روایت که در تنقیح اینجا استدلال کرده است التفات پیدا کرده، منتها جواب داده و گفته این عموم را قبول نداریم. لذا در هر موردی باید همون مورد را نگاه کرد. در کتاب صوم دلیل خاص داریم که کفاره ندارد، قاصر مقصر عیبی ندارد. در اینجا که میرسیم دلیل میگه مقصر کفاره داره، چون بحث از عقوبته. اینجا میگیم مقصر عقوبت دارد، در باب صوم میگیم عقوبت نداره. هر جایی باید همون مورد را نگاه کرد، خطاب همون مورد را ملاحظه کرد. ما قاعده عامه را قبول نداریم. ایما رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علیه، ما این قاعده عامه را قبول نداریم. باید در هر موردی به همون مورد مراجعه بکنیم. بذار تمامش بکنم. به ذهن نه، جهالتش تکسکسه لازم نیست، جهالتش نه. خب مثل این که مرحوم آقای خوی التفات بین اشکال پیدا کرده و میخواد در اون عبارتش از این اشکال جواب بدهد. تنقی در همینجا، ایشون فرموده معنای ایما رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علیه، معناش نفی عاطب بر علم هست. اون آثار مترتب بر فرض جهل نیست. کفاره مترتب بر علم است. ایما رجل رکب امرا به جهالت، میگه در ظرف جهل نیست. اما قضا از آثار بتون عمله، ترک اون عمله، انجام ندادن اون عمله، این روا اونا رو از عد. ایما رجلن، همین مثال هم میزند، ایما رجلن رکب امرن به جهالت فلاشه علی، نمیگوید شما اگر اشتباهی جهالتن روزه نگرفتی قضا ندارد. نه، علم نیست، از آثار علم نیست، قضا از آثار فوت عمل، فرقی بین عالم و جاهل نمی کنه. اونجا آثاری که مال ترک عمل است، ربطی به علم ندارد، اونا رو نمی گیرد. می خواد جواب بده از اون تخصیص اکثر. ایما رجل رکب امرن به جهالتن، اصلا نفی قضا نمی کنن، چون قضا از آثار علم نمیتونه باشه، قضا از آثار فوت عمل، ربطی به علم جل نداره. بخلاف کفاره میتونه از آثار علم باشه. اینه که فرموده در همون صحیح عبدالصمد هم همینجوره، کسی که لبس مخیط کرده است، اگر بهش بگوییم علیکه بدنتون قابل، حج من قابل مال فوت نیست، جریمه از آثار فوت عمل نیست، جریمه اونجا شیء علیها، کفار دادن اعاده حج من قابل عقوبتن جریمتن، اینا از آثار فعل نیست، از آثار نفس عمل نیست، اینا از آثاریه که مترتب بر عمل، اصل عمل آورده شده مترتب بر عمل. ایما رجل رکب امرا به جهالت، آثاری را میگیرد که مال خواصی را میگیرد که مال بتواند مال علم به اون حکم باشد، اما آثاری که مال فوتون عمل است، نه از اولون نمیگیرد. ما عظیم همینطورم اصلا ما نمیفهم رجل رکب امرن به جهالت فلاشه علی، ما از این حالا عرفی صحبت بکنیم، نمیفهمیم که قضام نداره عمل شما. نه، این ایما رجل رکب امرن به جهالت، به یه جریمه ای را بیان میکنه که مناسبتش با علمه، اما اصل تدارک عمل که ربطی به علم و جهل ندارد، مال فوت عمل است، مال ترک عمل است، از این عبارت استفاده نمی شود، لذا تخصیص اکثر لازم نمیاد. از اول حاصل کلام، از اول این خطاب جریمه‌ای را می گوید که مترتب بر عمل است، از حیث این که علم دارد، نه مثل کفارات دیگه، کفارات عقوبات، حالا نگید کفاره، حج من قابل، حج من قابل نگید کفاره، عقوبتن بگید، اونم همین جوره. حدود مثلا اینم بگه عیبی نداره بابا، اون یه دلیله، اینم یه دلیله. ایما رجل رکب امرا به جهالت، اگر از روی جهالت شرب خمر کرد، این بری بیاد، اون شی عقوبته، عقوبتی که مناسب با علمه، اون چی که عقوبته است، مجازات است، که مال آثار علم است، اونها را این روایت نفی می کند، نه آثار فوت عمل را که جریمه اون نیست، مناسبتی با علم ندارد، به اونها نظر بر دوش. ما هم تو ذهنمون همینه، ایما رجل رکب امرا به جهالت فلاشه علی، اطلاق دارد، عموم دارد، هم جاهل قاصر را شامل می شود و هم جاهل مقصر را. داره فرموده و امکان احوت، احوت مستحبی خصوصا در مقصر کمی شبه هست، و امکان احوت کفار دادن در جاهل مقصر، خوستن در مقصر. بعد سوال کننده نیست اونجا، الان یه موردی پیدا شده، به اون بهانه حضرت یک قاعده ای را فرمودن، ایما رجل رکبه، یه جریمه ای، به عنوان جریمه موردشم، یه مورد جریمه ایه. نه، شارع میتونست تنجیز بکند. آره، می نه ارشادی ما نمیگیم، یه مثل رفع مالای علمون، اگرم نمیفرمود قبح عقاب بلا بیان بود، ولی خودشم ارشادی نیست، نه اعتبار کرده عدم کفاره را، نه خبر داده از عدم ثبوت کفاره، اعتبار کرده عدم کفاره را. تا قضا نداره، خب ببین نداره، شما یه چیزی میفرمایید که اینا خیلی مبانی، اول کلامی مفتر باشه، شاید با تحقیق، مثل نسیان، نسیانن کسی بخوره مفتر نیست، با تحقیقم کسی خورده مفتر نخورده، باشه، چون تحقیق کرده مفتر بودن اختصاص داره در جایی که تحقیق نکرده باشه. اولا اینا بحث زیاد داره، ثانیا نه، حکم ظاهری رو شارع مقدس اینجا معجزه قرار داده، ما که اصلا عکسشه میگیم، ما میگیم اصلا کسی که استصحاب بکند بخورد بعد بفهمد حکم ظاهری داشته معجزه، من تا میگیم دلیل برخلافش آمده در جایی که تحقیق نکرده بخوره، اونجا ما میگیم دلیل بر او طرف شدیم، اون که علل قاعده یه. خب مسئله هفتم، مرحوم مسئله ششم، المراد به اول الحیز. خب در روایت داود ابن فرقد یا در کلام مشهور اینجوری دیگه، اول حیز دینار، نصف حیز نصف دینار، آخر الحیز ربع دینار. یه اول الحیز مقصود چیه؟ یعنی حیز چجور محاسبه کرده در این روایت؟ حیز خود این زن یا اول الحیز یعنی اول حیزی که اکثرش عشره، اون عشره رو حساب کرده؟ بعضی توهم کردن که یکی میگه اول الحیز اون عشره رو حساب کرده، حد حیز، حد نهایی حیز، اولش اول الحیز میشه سه روز و یک سوم مثلا و اندی، نصفش دوباره سه روز و بله سرس و سومش. بعضی جور گفتن، ولیکن خب حرف باطلیه دیگه، حرف باطلیه، ظاهر اول الحیز همین حیز که میبینه، عشر از کجا آمده؟ اما حیزی که میبینه اول حیز، نه اول حیزی زن وضعی کرده زن را و یه حائض، اول حیز نه اول حیز این زن، عشره از کجا آمده؟ مضافن که اگر بنا باشه عشره را در نظر بگیریم، بعضی فروزش وسط نداره، اصلا حیز یه خانم سه روزه وسط نداره، اصلا ظاهر اینه که هر حیزی هر ستاش درش اتفاق میفته، ظاهر این خطاب اینه که هر حیزی این صدقه اسم درش اتفاق میفته، منطقه اگر اولش بود اون وسطش بود اون حرف راوندی هیچ اساسی نداره، اونو بگذاریم. این مسئله رو میخوایم صحبت بکنیم، در جاهایی که به نحو مشاع گفته میشود، این قضاوته کلی به نحو مشاع گفته میشود، ظاهرش به سویه، تقسیم به سویه. اگر گفتن که والد پدر فقیر بود باید فرزندان بر او انفاق کنن، میگیم یعنی به سویه، فرزندان میخوان انفاق کنن به سویه، اینجور نیست دختر بگه من چون نصف ارث میبرم نصفه بدم خرجو، پسر بگه من دو برابر، نه، ظاهر تقسیم اگر قرینه ای نباشد به سویه. همینجورم از پولی را کسی به شما میده وجی را میده میگه اینا با رفیق تقسیم کن، یعنی به سویه، مثل که به سویه قرینه نیاز نداره، این قرینه مال تفاضل اصل در تقسیم به سویه. این در فقه به اصطلاح مواردی محل ابتلایه، یک چنین مثالی که زدم محل ابتلایه، که حالا قنم و قرم اونا بازی داستان دیگه یه، اینجا صحبت تکلیفه، اینه که ظاهر تقسیم به سویه یه. اگر گفتن تقسیم کرد، اینجا تقسیم کرده دیگه، تقسیم کرده حیض را به اول و وسط و آخر، ظاهر تقسیم به سویه یه. یعنی اگر شش روزه، اولش میشه دو روز، وسطش میشه دو روز، آخرش میشه دو روز. اگر چهار روز و نصفه، اولش میشه یک و نیم، یک و نیم. ظاهر تقسیم هیئت تسویه کاملا عرفیه و محل افتای دیگران در سایر موارد. میگن مادامی که بله، اگر در سهام ارث نبود، بعضی جاهاش هم نیست دیگه، محل کلامه، اگر نبود اون قضیه لذکره مثل حظ الانثیین، اونجا میگفتیم یا قسم بینشون به سویه یا قسم، که همین جورم هست در بعضی از جاهای ارث گیره، در اون طبقات بعدی اگر رساله ها رو نگاه کرده باشید گیره که آیا تقسیم باید به سویه باشد یا به تفاضل باشد. اونایی که میگن به سویه میگن یا قسم، ظاهرش اینه، اون لذکر مثل حضرت حسین اینجا رو نمیگیره. راست میگن، اصل در یا قسم هر جا تقسیمی را مطرح کردن ظاهرش تقسیم به سویه یه. اینجا هم تقسیم کرده به سه قسم، اول، وسط، آخر، یعنی به سویه. این اونجا هم همینطوریه. حال همون هم همینه دیگه، درسته دیگه، هم به سویه دیگه، بابا همون هم به سویه دیگه، به نسبت قرضدار حساب کنی میشه به سویه دیگه. در حقیقت این که دو برابر طلب داره، دو تا قرین حساب میشه، اینجور میشه دیگه، پولا رو حساب کنیم، اونم همینجوریه، یه خورده دقت لازمه. خب بگذاریم، مرحوم میگم حالا یه جایی قرینه پیدا شد، اونا کار نداریم، فی حد نه، اونش باز دقت لازم نیست، ساعت و لحظه اینا نیست دیگه، بله نه اونجور دقت عرفی، نه اول عرفی، وسط عرفی، آخر عرفی. خب حالا اوناش دیگه، اونم یکی از معیدات اونجا، باز او یک نکته دیگه داره اونجا، میگه از نصف تجاوز کرده، محل بحث ها، از نصف تجاوز کرده مقصود چیه؟ یعنی نصف که ظاهرش یعنی سه و نیم دیگه، بعضی هم میگن همون سه و نیم، بعضی هم میگن نه چار دیگه، اینجور دقت ها در شریعت نیست که نصف بیاد سه و نیم. آره سلس و عرفی صحبت بگذاریم. فرموده که المراد به اول الحیث سلس و الاول و به وسطی سلس و ثانی و به آخری از سلس و الاخیر، فین کان ایام حیزا ستتن فکل سلسن یومان به این کان سبتن، بازه دیگه. مسئله بعد اینه که وجوب الکفاره فی الوقت فی دور الحائض غیر معلوم. خب چون مرحوم سید در اصل حرمتش هم گفت غیر معلوم دیگه، گفت احوت، اونجا احوتی شده، در کفارش هم احوتیه، غیر معلوم، معلوم نیست، گرچه احوت هم شه احتیاط وجوبی. این کلمه رو اینجا تذکر بدیم، اونجا فرمایش تفصیلی مرحوم آخویی پیش من نبود نگاه کنم، بعد که آوردند و خوندن دیدیم مرحوم آقای خویی که اینجا می‌نویسه احتیاط واجب، در اصل مسئلشم در باب نکاح میگه احوت وجوبن ترک الوطیف دوبار، این منشأش بله هم یکی می‌خواسته فتوا نده، چیز جالبی نبوده مثلا اینجور فتوا بده، بله چیز جواز بله دیگه چیز خوبی نبوده فتوا بوده، همینجورم از بعضیا اینجور فتواها را خوششون نمیاد، فتوا دادنم که واجب نیست. و الا از نظر نه یه داستانی داره اون راش بکنیم و راش میکنیم، یه داستانهایی در بین بوده. بله مرحوم آقای خویی در اون بحث نکاح هم که میرسن میگن نه روایات تعارض بدوی دارن، ترجیح های قرآن قبول نمی کنه فعتزل النساء، اما حرفایی که ما اینجا میگفتیم اونجا هست. بعدم میگه نه نص ظاهرند و مقتضای جمع همینه که بگیم کراهت داره. اونجام کراهتی شده در بحث طلبه ایش، اینجام کراهتی شده، ولی در هر دو جا گفته الاحوت وجوبن ترکهو. دیگه الانم اگر بعضی وهابیا خیلی اعتراض بکنن میگیم بابا سیدن الخویی گفته الاحوت وجوبن ترکهو دیگه چی می؟ بله خب اونا خیلی حساس شدن به این مسئله وجوب الکفاره فی الوطی فی دوبر الحائض غیر معلومه. ما این عرض ما یه چیز دیگه، یه چیز میخواییم اضافه کنیم. این که فرموده وجوب کفاره فی الوطی فی دوبر الحائض غیر معلومه، ما میگیم از دو جهت معلوم نیست. یکی از اون جهت معلوم نیست که اصل حرمت این عمل صاف نیست، یکیم از این جهت اگرم قبول بکنیم که حرام است این عمل، روایات کفارات اطلاق نداره. روایات کفارات که میگه من جامع امرته و یا حائض، شبهه انصراف داره، یعنی در محل عیزش، همون جایی که نباید نزدیک میشان، اینه که ما از جهت اطلاق اونم گیر داریم. حائض نه به عنوان مرعب، کفاره آمده وقتی حائض به ما و حائضان لا به ما و وقتی فی دوبرش. اینه که شاید سیدم از همین جهت همینجا گیر داره نداره، گفته وجوب الکفاره ظاهرش همینه، اصل وجوب کفاره گیر داره نه از جهت که حرمتش گیر داره. وجوب الکفاره این عبارت اینو میگه، وجوب الکفاره نمیگه کما سبق، ایرم نمیگه کما سبق گفتیم احوته، بونم اشاره نمی کنه، معلوم میشه اینجا یه نکته اضافه ای داره. وجوب الکفاره فی الوقت فی دبر الان معلوم میشه باز غیر معلومه، لکن نو احوت احتیاط وجوبی. مسئله هش اذا نه میگه اذا جامعت امتک و هی حائض به ذهن میزنه، یعنی همون جایی که حائض شده. شاهد حرف ما هم که صاف نیست، بعضی شما که ذهن عرفیتان هم خوبه گیر دارید، بعضیشون قبول میکنید، بعضیشون که خواهد اشکال کنید میگید نه. بله همین که بعضی ها ما در آخر استزارات عرفی دیگه، در استزارات عرفی همیه وقتی الغا کردیم به عرف لاغن قالبشون تصدیق بکنن، قالبی رو الان تصدیق نمی کنن، اطلاق را غالب تصدیق نمی کنن، میگن این شبه را داره، مثل اون عیبی نداره که از ادله جوازه که مشکل نداره که خواب اتیان صادقه، درسته. مثلا میگن من قتل مؤمنن، میگن از او حیث ایمانش اطلاق نداره. من قتل مؤمنن مثلا چی؟ خانوادگی بوده. من قتل مؤمنن به ذهن نه، میگم گی همونجا بعضی شبه را دارن دیگه. این هم همینجوریه، من جا مع امرته و یا حائض، انصاف بدید وقتی شما ایره میشنوید همون چیزی که به ذهن میاد، بله همونه دیگه. اذا زنا به حائزن، مسئله بعدی، اذا زنا به حائزن او وتعها شبهتن فل احوت التکفیر. مرحوم سید در وقتی به شبهه در زنا اول میگه فل احوت التکفیر، اتگیر داره یه ناصافی، اشاره میکنه یه ناصافی داره، چون در بعض از اون روایات امتکه داشت، در بعض از اون روایات زوجه داشت، میگه شبهه داره، شاید اونا هم که مطلقاً مراد زوجه یه. گذشته این که مثلا امام علیه السلام میفرماد من وطع امرأتن و هی حائض، متعارف را بیان میکنه، او زنا را بیان نمیکنه. آله؟ زن و فرق نمی کن او علل مبنای دیگه، بابا علل مبنا دیگه، او ازا زنا اگر اونجا گفتید بله زنا، زنا بدور صدق می کنن، منتو ازا زنا بها ازن مطلقا یا خصوص قبول و بحث قبلیه. ازا زنا بها ازن او وتعها شبهتن فلاحمد تکفیر، بعد گفته بل لا یخلو عن قوه مثبتینن، بعضی از روایات زوجه داره. خب بعض روایات مثل همون روایات داود ابن فرقد، روایت داود ابن فرقد که مستند همین ستا هست، ستا در همون روایت داود ابن فرقد بود دیگه، در روایت داود ابن فرقد اینجوره فرمود فی کفارت قمس، قمس هر کس حائض را وعتی بکند، کفارت تمس. اینم تمس هم اینجا کفارت تمس هم به ذهن میزنه، دخول در قبول را کفارت تمس، تمس با اون تناسب داره. انهو یتصدق اذا کان فی اولیه به دینارن. بله همین بعض اطلاقات داریم، البته این که ابنه اونا مثبته اینن دیگه، تنافی با هم ندارن، که بعضی هم استدلال کردن با اولویت، اینم دیگه درست نیست. وقتی که انسان با زن خودش این کار را بکند کفاره دارد، وقت زنا بکند در این حال به طریق اولا، نه اون طریق اولا بسته یه. نه تمامش بکنم، کسی زنا کرده با حائض به طریق اولا نمیتونیم بگیم ملاکات دست ما نیست. چه میدونیم؟ عرض میکنم چه میدونیم ما؟ کسی که با زنش این مقاربت رو انجام داده با محرم، با اون که برش حلال بوده با حلیلش، خب این خفیف بوده، خداوند یک کفاره قرار داده که تمام بشه قضیه. اما اون که زنا کرده شدیده، اونم در حال حیض، گذاشتش برای قیامت، مشابهش کفارات عهدی. در کفارات عهدی وقتی که شدت پیدا میکنه، حضرت خداوند آیه قرآن هم میفرماید خدا انتقام چه گذاشته برای روز قیامت. در کفاره عهدی اگر آیش بخونید هم اینجوره فمن عاده، کسی که عاده کنه فینتقم الله، دیگه کفاره او تکرار کردید، دیگه کفاره هم فایده نداره. شاید زنای در این حالت کفاره برش فایده نداشته باشه. اینه که ما نمیتونیم، اولویت ممنوع است و ملاکات دست ما نیست. ها؟ نه، چون خیلی شدت داره باید توبه خیلی شدیدی بکنه، راه را باز نکنین براش. بگذاریم، اینه که باب توبه، بله کفاره کار به توبه نده، به جای توبه یه. ازا خرجه، الان میرسیم، ازا خرجه حیقها من غیر الفرج، همین بحث سابقه، خرجه حیضها من غیر الفرج، یه سوراخی، نه یه لولهی بر رحمش انداختن، خونه حیض دارم یا بیرون، و حتما این خونه حیضه، فرض اینه ها، عرفن خونه حیضه مشکل نداره. ازا خرجه حیضها من غیر الفرج فوتعا فی الفرج الخالی من الدم. سید قبلا میگفت که حرام بازم چون حائضه، ما در اطلاقش گیر داشتیم، سید گیر نداشت، میگه فالظاهر وجوب الکفاره، اینم وقت الحائضه. ما هم باز اینجا همو گیر سابق را اینجا هم داریم، در کفارش هم باز میگیم اصل حرمتش هم صاف نیست، فضلن از کفارش. به خلاف وطعها فی محل الخروج، و سوراخ بالای اگر میاد و عیبی نداره، جای خون میاد عیبی نداره، اونجای اصلی حرامه. نه گذشت دیگه، گفت موضع دم در گذشت. مسئله ده، لا فرق فی وجوب الکفاره بین کون المرأه حیتن او میتتن. بله، میتتن یا میتتن، میتتن میته میگن در ذوی العقول یا میته میگن، عیب نداره، الان مهم نیست. بله، نه ما میگیم گیر داره، صاف نیست برای ما، اما احوت دیگه، فتوا میده ایشون، ما میگیم احوت. خب سید فرمود فرقی نیست که زنده باشه یا مرده باشه، وجهش هم اطلاقات دیگه، وقتی میگن لا فرق، دلیلم خطاب لفظیه، وجهش میشه اطلاق آن، اطلاق داره. فی کفارت تمس یتصدق به دینارین، کفاره تمسی نه، میخواد اون زنده باشد یا مرده باشد. ایجور فرموده که بله لا فرق بین این که زنده باشد یا مرده باشد. این وجه کلام مرحوم سید. ولیکن انصاف اینه که اطلاق اینا مشکل هست. این که مرده دیگه خون از جریان افتاده، ولو الا در ایام عیزش مرده بنده خدا، یا در ایام نفاس، ایام نفاس هم یکی از محل ابتلای دیگه، ایام نفاس مرده، اینم بله دوباره مرده را وعتی کرده است، تو ذهن ما اینه که اطلاق اینا مشکله. اینا نفسا بگن، اینا حائز بگن، اینا طامس بگن، اینا اوصاف احیا هستن. به میت حائز بگوین، مرده که اون بحث دیگه، زوجش مرده ارزم به خدمت شما حرام است یا نه، مام تو ذهنون همین حرامه استمتاع. همین رو میخواستم بگم، اگرم بگیم استمتاعات خداحافظی عیبی نداره، ولی وطیش گیر داره، خواب عیب نداره. اینا اطلاقات مشکله، ماییم و اصول عملیه. بعضی تمسک کردن گفتن خب اطلاقات مشکل داره، چه نوبت به اصل عملی میرسه، استصحاب. استصحاب میگه قبلا حرام بود، الان شک داریم حرمت باقیه، یا استصحاب میکنیم بقای حرمت را. خب حالا این حالا استمتاعات جا، حالا بگه جا، میگم اونا محل بحثه دیگه، حالا خلط نکنه، اونا محل بحثه. کسی اینجا تمسک کنه به استصحاب، سیره کجا بوده، از کجا مردم میرن استمتاع میکنن، خدا خیرت بده بابا، اون وقت استمتاع دیگه نیست. مردم اگرم تقبیلش میکنن، تقبیل زوج مثل تقبیل اخ اونجا دیگه، بله این حرفا نیست. خب بگذاریم، رغبت پیدا نمیشه، چجور آدمی باشه دیگه او از، بله خب بگذاریم، نوبت میرسه به استصحاب. کسی بگه قبلن حرام بود، وقتی این همونه دیگه، وحدت موضوعه، الان شک داریم وقتیش قبلن کفاره داشت، الان کفاره داره. خب بعضی اطلاق رو قبول نکردن، تشبث کردن به استصحاب. در این استصحاب اشکال کرده، در تنقیح اینا اشکال کردن که این وحدت موضوع اینجا محقق نیست، قضیه متیقنه حیه بود، حیه با میته دوتا هستن، قضیه متیقنه و مشکوکه اینجا اتحاد ندارن، اگر حرمتی باشه حرمت دیگریه غیر از اون حرمت. خب این که میدانید دیگه وحدت قضیتین در جای خودش گفتن به عقل نیست، به خطاب نیست، به عرفه، عرف اینو همو ببینه، چون امر عرفیه اینو نمیشه اثباتش کرد، یک کسی میگه نه همین زن، همین زن حائض بود، حرام بود، کفاره داشت، الانم داره. بقا بر میت بلا تشبیه. اون بقا بر رأی میته، فتواشه. رأی انسان از انسان جدا میشه، ولی موضعش از خود جدا نمیشه، اینا با هم فرق میده. خب بله خوبه از ذهن ها حرکت بکنه، ولی خب بله تا یه جای خوبه. بگذاریم، مقصود اینه که اینجا یه کسی ادعا کنه نه آقا اینجا وحدت عرفی هست، ما نمیتونیم جوابش بدیم. این همون زنه، حالتش فرق کرده، زنده بودن، حیات و عدم حیات از اوصافه. این همون زنه، این همون موزه، اگر حرمتی باشه همون حرمت ادامه داره، اگر کفاره باشه همون کفاره ادامه داره. جواب دادن به تعدد موضوع، ولیکن این جواب قانع کننده نیست، قابل منعه، یمکن الخدشه است. مهم اینه که این استصحاب اینجا مجال نداره، یه بحثی هست در استصحاب، و اون بحث اینه که میفرماین در احکام انحلالیه جای استصحاب نیست. احکام دو قسمن، بعضی انحلالیان بعضی غیر انحلالی. اول زوال نماز واجب شده، طبیعی نماز واجب شده، انحلال نداره. شک داری وجوبش باقیه یا نه، انجام دادی یا نه، استصحاب بقای وجوب کنه، عیبی نداره. در احکامی که به طبیعت تعلق گرفته است اگر شک در بقا کردی، استصحاب حکم لا مانعه. اما در احکام انحلالیه که هر فردی یه حکمی دارد، اونجا جای استصحاب نیست. ملاحظه بفرمایید، نکته فنی داره، انشاءالله فردا اون نکته را بحث خواهیم کرد.